أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به انحلال علم اجمالی بود که چهار فرض برای آن بیان شد. فرض اول انحلال حقیقی بود، حال یا با علم تفسیری یا با علم اجمالی صغیر، و اون در صورت اولا و ثالثه از اون صوری بود که مطرح کردیم، که در صورت اولا معلوم بالاجمال یک عنوانی داشت که علم تفسیری پیدا میکردیم به انطباق اون عنوان بر یک طرف معین، و در صورت ثالث هم معلوم بالاجمال هیچ عنوانی نداشت، لا به شرط بود و علم به انطباقش پیدا میکردیم بر یک طرف معین. فرض دوم انحلال عقلی فطری بود که اگر ما خصوصیات زائده رو لحاظ میکردیم علم اجمالی انحلال نداشت، ولی عقل فطری خصوصیات زائده رو الغا میکنه، همونطور که امام فرمودن جامع تکلیف معلوم بالاجمال را لحاظ میکنه. این که علم اجمالی به این که احدهما نجس است به خاطر وقوع اون قطره دمی که دیدیم در یکی از این دو افتاد، این خصوصیت نداره. مهم اینه که ما علم داریم احدهما نجس است. بعد علم تفصیلی پیدا میکنیم این اناء الف نجس است ولو به سبب وقوع قطره بول در آن. فرض سوم انحلال عقلایی بود. در مورد قیام اماره تفصیلیه با اینکه علم وجدانی حاصل نمی‌شد، عقلا معامله می‌کردن با این اماره تفصیلی، معامله علم تفصیلی، حتی به لحاظ سببیت انحلال علم اجمالی. فرض چهارم انحلال حکمی بود. انحلال حکمی یعنی به لحاظ اثر علم اجمالی که منجزیت هست انحلال رخ بده، و اون این است که مثلا اصل منجز همزمان با حدوث علم اجمالی در یک طرف جاری بشه که دیگر این علم اجمالی به لحاظ طرف آخر اثر منجزیت را ندارد. این انحلال حکمی غیر از اون انحلال حکمی است که قبلا بحث می‌کردیم که با جریان خطاب مختص مؤمن مثلا انحلال حکمی پیدا می‌کرد علم اجمالی، مثل اینکه علم اجمالی داشتیم یا این آب نجسه یا این لباس، قاعده حل در آب خطاب مختص بود، جواز شرب آب رو اثبات میکرد، اونم انحلال حکمی بود، ولی انحلال حکمی به خاطر جریان خطاب مختص مؤمن یا اونایی که اصل طولی مؤمن رو قبول داشتن. ضمناً عرض کردیم که تطبیق این انحلال، تطبیق این بحث انحلال در فقه نیاز به دقت زیاد داره. مثالی که در جلسه قبل زدیم و ناتمام ماند این بود که مسافری نماز ظهرش رو شکسته خوند، بعد نیت اقامه 10 روز کرد، نماز عصرش رو تمام خوند، بعد عدول کرد از نیت اقامه و ضمناً علم اجمالی پیدا کرد که یکی از این دو نماز یک خللی داشته. که معمولا فرمودن که قاعده فراق در این دو نماز تعارض میکنه، استصحاب عدم اتیان به رباعیه صحیحه در هنگام قصد اقامه جاری میشه بلا معارض، اثبات میکنه وظیفه در آینده نماز قصر. خب این به نظر ما ناشی از عدم دقت کامل در مسئله هست. یک وقت ما مثل صاحب عروه مرحوم آقای خویی این قاعده انما هی اربع مکان اربع را قبول داریم که طبق این قاعده که از صحیحه زراره استفاده شده، اگر ما اشتباه بکنیم و قبل از نماز ظهر صحیح نماز عصر صحیح بخونیم و بعد از نماز ملتفت بشیم، روایت میگه فن و حل اولا، بنا بگذار که این نماز نماز ظهره، فا این نماهی اربعون مکان اربعین. طبق این مبنا ما گفتیم که ما علم تفصیلی داریم که امر به نماز ظهر رو امتثال کردیم، یا با اون نماز اول اگر او صحیح باشد، یا اگر اون نماز اول که دو رکعتی بود صحیح نباشد، پس بعد از نیت اقامه من وظیفم بود نماز ظهر رو چهار رکعتی اعاده کنم. اگر اون نماز ظهر اول باطل بوده، من نیت اقامه کردم باید نماز ظهر رو چهار رکعتی میخوندم دیگه، به جاش اشتباه کردم نماز عصر چهار رکعتی نیت کردم. فا این نماهی اربع اون مکانه اربعه. پس ما طبق قاعده این نماهی اربع اون مکانه اربع احراز میکنیم امر به نماز ظهر رو امتثال کردیم و امر به نماز عصر رو امتثال نکردی، ولذا قاعده فراق در اون نماز دو رکعتی که به عنوان ظهر خوندیم اثر نداره. جاری بشه که چه فایده ای داره. ولی قاعده فراق در نماز چهار رکعتی که خوندیم اثر داره. اثرش اینه که میگه شما در هنگام نیت اقامه اتیت به رباعیتن صحیحه فوظیفتو که تمام فلماتیه. ولذا عرض کردم که این رو خدمت بعضی از آقایون عرض می کردیم، بعد دیدیم سالها بعد که رساله نوشتن دیدیم به جای بنا علی القصد نوشتن بنا علی تمام. حالا اگر ما مثل آقای سیستانی گفتیم این روایت معلوم نیست کلام امام باقر علیه السلام باشه، شاید فتوای زراره باشه، که ما در بحث خودش جواب دادیم از این اشکال، قبول اگر نکردیم این قاعده رو، حالا یا به خاطر فرمایش آقای سیستانی یا به خاطر اعراض مشهور، خب آقا بازم بنا علی القصر درست نیست. چرا؟ برای اینکه علم اجمالی ما داریم. یا نماز ظهر باطل است، پس باید نماز ظهر را چهار رکعتی اعاده کنیم چون نماز عصر ما صحیحه. اگر نماز ظهر باطله پس نماز عصر صحیحه. یعنی ما وظیفمون نماز چهار رکعتیه در این سفر، چون نیت اقامه کردیم نماز چهار رکعتی صحیح هم خوندیم. اگر نماز ظهرمون که دو رکعتی خوندیم باطل باشه، پس نماز عصرمون که چهار رکعتی خوندیم صحیحه و وظیفمون اعاده نماز ظهر است، تا تماما قبول نکردید.
علم تفسیر به بطلان نماچاره
که چرا؟
چون این اگر
ترتیب بین زور است شرط ذکری است. حدیث لاتعاد عفو میکند. آقا توجه نداشت فهمی کرد نما آقا فهمی کرد نما زور صحیحه. فهمی کرد نما زور صحیحه. نماز عصر چهار رکعتی خوند بعد برفرض علم تفصیلی پیدا کند نماز ظهر دو رکعتیش باطل است. خب نماز عصر چهار رکعتی صحیح است. اخلال به ترتیب کرده است. لا تعاد الصلاة الا من خمس شاملش می شود. پس یا نماز دو رکعتی ظهرش باطل است، پس وظیفه‌اش اعاده نماز ظهر است تماما و اتیان نمازهای آینده در این سفر تماما، و یا نماز عصرش باطل است، پس وظیفه‌اش در فروض متعارفه اعاده نماز عصر است قصرن و اتیان به نمازهای آینده قصرن. فقط فکرمونو ببریم به آینده. گفتن فکر گذشته رو نکنید، آینده رو نگاه کنید. ولی در وظایف شرعیه که اینطور نیست. بالاخره ما نسبت به این نماز ظهر رو از مسئولیت داریم. فقط بنا علی القصف الاتیه اعاده این نماز ظهر از چه می شود؟ اون هم طرف علم اجمالی است. خب فروعی که بحث انحلال علم اجمالی در آن مطرح میشه خیلی زیاده. من همین فرع رو یه مداد دستکاری بکنم تمومش میکنیم، یه ادامه نمیدیم. میخواستیم این فروع رو بگیم تا حواستون در فقه جمع بشه، زود ادعای اجتهاد نکنید. یه کمی فرع مثل اصلاح چی میگن؟ اصلاح نهال میگن. شما نیت اقامه کردید، نماز ظهر و چهار رکعتی خوندید، برعکس این مسئله ای که گفتید، بعد عدول کردید از نیت اقامه، گفتید خب چه بکنم؟ گفتن آقا شما وظیفت اینه که دیگه تا اینجا هستی نمازت رو چهار رکعتی بخونی، نماز عصرت هم نخوندی چهار رکعتی بخون. گفتی باش، نماز عصرت هم چهار رکعتی خوندی، بعد علم اجمالی پیدا کردی، یا نماز مثلا ظهرت نقصان رکوع داشت یا نماز عصرت، علم اجمالی پیدا کردی، چه بکنی؟ خب از شما بپرسن چی جواب میدید؟ جواب اینه، شما در داخل وقت اگر علم اجمالی پیدا کنید علم تفصیلی پیدا میکنید به بطلان نماز عصر. چرا؟ چون یا اون نقصان رکوع در نماز عصر بوده باطل شد، یا نقصان رکوع در نماز ظهر بوده، نماز عصرتون رو بعد از عدول از نیت اقامه باید دو رکعتی میخوندید. چرا چهار رکعتی خوندید؟ پس نماز عصرت علم تفصیلی به بطلانش است. قاعده فراغ در نماز ظهر جاری میشه بلا معارض. بلند شو، نماز عصرت رو آده کن. چجور آده کنی؟ چهار رکعتی. یعنی که قاعده فراغ در نماز ظهر جاری شد بلا معارض، گفت اتیت به رباعیت صحیحت حال نیت الاقامه، ولذا وظیفت میشه بنا بر تمام در نمازهای آینده و این نماز عصری که میخوای آده کنی. بله نه، اما اگر خارج وقت ملتفت بشی، باید ببینید مبنات تو صلات مسافر چیه. چقدر سخت مسئله، باید ببینید یک مسئله ای هست در صلات مسافر، من اتم فی موضع القصر عن جهل بالموضوع. در داخل وقت اگر ملتفت بشه که عاده داره، اما در خارج وقت ملتفت بشه اختلاف. جهل به موضوع چیه؟ همین مثال خودمون، این آقا اگر وظیفش این بود نماز عصرش رو دو رکعتی بخونه، چون نماز ظهرش باطل بوده ولی چهار رکعتی خونده، به خاطر چیه؟ به خاطر جهل به موضوع دیگه، حکمو که بلده، جهل به موضوع بود. برخی مثل آی خویی، آی سیستانی، آی تبریزی، آی صدر میگن من اتم فی موضع القصر عن جهل بالموضوع قضا ندارد. صحیح ایست عن رجل اتم فی السفر قال ان کان فی الوقت فلیعد و ان کان خارج الوقت فلا یعید. صحیح عیسی بن قاسم. اگه اینجوری باشه علم اجمالی منحل نمیشه، چون دیگه نمیتونی بگی یقینا نماز عصرم باطل هست. شاید نماز عصر صحیح باشه، فوقش میشه اتمام فی موضع القصر، اونم که قضا ندارد. علم اجمالی منجز داری. علم اجمالی منجز که داشتی و باید نماز ظهرت رو قصرن اعاده کنی، نماز عصرت رو تماماً اعاده کنی. باید نماز ظهرت رو قصرن اعاده کنی، چون اگه نماز ظهرت باطل باشه وظیفت قصره. نماز عصرت رو تماما اعاده کنی، چون اگر نماز عصرت باطل باشه نماز ظهر صحیح بوده، وظیفت تمامه. ولی اگر مثل صاحب عروه و امام بگید من اتم فی موضع القصر عن جهل بالموضوع، بعد از وقت باید قضا کند. فرقی بین داخل وقت و خارج وقت نیست. مثل صاحب عروه، آیه حکیم در منهاج الصالحین، امام، باز همون علم تفصیلیه به بطلان نماز عصر خارج وقت هم میاد. ولی اگر ما مبنامون این شد که من اتم فی موضع القصر انجر من موضوع فلا یغزی خارج الوقت، اینجا علم اجمالی منجزه. اون وقت حالا همون مبنای نماهی اربع اون مکان اربع پیاده میشه. بعد از اینکه علم اجمالی منحل نشد با اون علم تفصیلی به بطلان نماز عصر، طبق مبنای این که من اتم فی موضع القصر خارج الوقت لا یغزی لا یعید، علم اجمالی منحل نمیشود. وقت اون نماهی اربع اون مکان اربع اگه قبول کردید، شما یقین میکنید نماز ظهر رو امتثال کردید، یا با نماز اول یا با نماز. یعنی قبول نکنید، یعنی اینجور، یعنی ان شما ان اتمام فی موضع القصر عن جهل بالموضوع بگید قضا ندارد، اینو قبول کنید. این نماهی اربان مکان اربان قبول کنید. اگه این دوتا رو قبول کردی مثل آقای خویی هر دو رو قبول داره، وقت اینجا منحل میشه علم اجباری با از این راه. علم دارید به امتثال نماز ظهر و علم دارید به عدم امتثال نماز عصر، چون یا اولی درسته یا دومی دیگه. اگه اولی درسته که هیچ، اگه دومی درسته اولی باطله میشه این نماهی اربان مکان اربع دیگه. و قاعده فراغ در نماز عصر اثر نداره. چه اثرده؟ وقتی طبق این نماهی اربان مکان اربع به حضرت عباس نماز ظهر صحیح خوندم، به حضرت عباس نماز عصر صحیح نخوندم، یه قاعده فراغ در نماز عصر جاری بشه که چی بگه به تو؟ قاعده نداره. اما قاعده فراغ در نماز ظهر جاری میشه به لحاظ این اثر موضوعیش که در آینده وظیفت نماز چهار رکعتیه. بله قبل از قبل از نماز عصر از نیتش برگشت. اگه نماز ظهرش صحیح باشه، نماز ظهر چهار رکعتی با نیت اقامه خونده تو این فرد، نیت اقامه کرد تو این فردی که الان دارم میگم، نماز ظهر چهار رکعتی خوند در حال نیت اقامه، بعد عدول کرد از نیت اقامه نماز عصر چهار رکعتی خوند، چرا یادتون میره فرد؟ فرو یادتون نره دیگه، و فرو یادتون میره انتظار دارید علم اجباریتون هم منحل بشه، نمیشه که. گفتم فرع و دستکاری کنیم، یه مقدار اصلاح نهال بکنیم. نول اقامه فصل الظهر تماما ثم عدل فصل العصر تماما، تو میگی وظیفش دیگه آقا بگیم چیه؟ گفتیم دیگه بگذاریم. یک بحث دیگر، بحث جدید، اگر یک طرف علم اجمالی اثر زائد داشت، آیا اصل به لحاظ اون اثر زائد جاری میشه یا نمیشه؟ مرحوم ناینی فرموده بله که جاری میشه. مثال خوب گوش بدید، علم اجمالی داریم یا این آب نجسه یا این شیر نجسه. مرحوم ناینی گفته که برو با اون آب وضو بگیر به گردن من. چرا؟ برای اینکه این آب و شیر یک اثر مشترک دارن، حرمت شرب. یه اثر مختص آب داره، حرمت وضو. اصول به لحاظ اون اثر مشترک که حرمت شرب تعارض کرد، ولی به لحاظ این حرمت، به لحاظ حرمت وضو که اثر مختص آبه تعارض نمی کنه. ولذا علم اجمالی نسبت به اون منجز نیست، نسبت به اون اثر مشترک که حرمت شربه منجزه. مرحوم آقای خویی فرموده آقا جناب استاد، جناب محقق ناینی، قاعده طهارت ها تعارض کرد در این آب و این شیر یا نه؟ قاعده طهارت در آب خب میگه شرب او جایز است، قاعده طهارت در شیر هم میگه شرب او جایز است، خب تعارض میکنه. بعد از تعارض شما به چه مجوزی از این آب مشکوک طهار وضو میگیری؟ طهارت آب وضو شرط احراز، شرط نمی کنی. خب شما الان انتظار دارید ما با محقق ناینی موافقت کنیم یا مرحوم آقای خویی؟ ما با هیچ کدوم نمیتونیم موافقت کنیم. چرا؟ اول میریم سراغ محقق ناینی، میگیم جناب محقق ناینی اثر مختص اگر خودش طرف علم اجمالی باشه، چرا علم اجمالی نسبت به اون منجز نباشه؟ همونطور که من میدانم یا خوردن آب حرام است یا خوردن شیر، میدانم یا وضوع از این آب حرام است وضعاً، یا خوردن شیر حرام است تکلیفاً. علم اجمالی یک طرفش یک تیغ داره، یه لبه داره، تیغ حرمت شرم از شرب برم، ولی یه طرف دیگه دو تیغه است، حرمت شرب آب و حرمت وضوع از آب. به لحاظ حرمت وضوع چرا علم اجمالی منجس نباشه؟ یا وضوع از این آب حرام است وضعاً، یا شرب این شیر حرام است تکلیفاً. علم اجمالی منجسه. این دیگه فرقی نمیکنه چه بگیم طهارت آب وضو شرطه، چه بگیم نجاست آب وضو مانعه. دو مبنا هست در بحث، در این بحث ها، که طهارت شرطه یا نجاست مانعه. مثلا طهارت صوب مصلی شرطه یا نجاست صوب مصلی مانعه، طهارت آب وضو شرطه یا نجاست آب وضو مانعه، و هاکذا. فرق نمی کنه دیگه. پس از اینجا منتقل میشیم به فرمایش آقای خویی، میریم سراغ آقای خویی، میگیم آقای خویی شما جوری برخورد کردید که انه چون طهارت آب وضو شرطه ما مشکل پیدا کردیم. گفتی اصل طهارت در این آب وضو تعارض که کرد با اصل طهارت در اون شیر، یه احراز نمی کنیم طهارت این آب را تا شرط وضو که طهارت آب است احراز بشن. میگیم نه، حتی اگر بگیم نجاست آب وضو مانع است، براءت از مانعیت این آب آب برای صحت وضو، اونم تعارض میکنه با براءت از حرمت شرب اون شیر. چه فرق میکنه؟ چه فرق میکنه؟ حالا عزم. پس اولین اشکال با آقای خویی اینه که چرا بحث رو مبتنی کردید رو شرطیت طهارت آب وضو. نه، حتی اگر بگیم نجاست آب وضو مانع است، که واقعا این محتمله ها، چون روایات دو جوره، بعضیش میگه که اگر آب طاهر بود وضو بگیر، بعضیش میگه اگه آب نجس نبود، اگه آب نجس بود وضو نگیر. چه میدونیم؟ ائمه که بیان عرفی داشتن دیگه، اصول فقه که توضیح نمیدادن برای مردم که طهارت آب وضو شرط است، نجاست آب وضو مانند، ولی هر دو جورش بیان شده در روایات. حتی اگر نجاست آب وضو مانع باشه باز اشکال به ناینی وارده. اشکال اینه که براءت از مانعیت این آب در صحت وضو تعارض میکنه با براءت از حرمت شرب اون لبن. بعد از این علم اجمالی که یا وضوع با این آب جایز نیست یا خوردن اون شیر جایز نیست. چه فرق میکنه؟ از براءت که اصل مختص نیست، که براءت در هر دو طرف است. اصل طهارت هم در هر دو طرف است. اینا دیگه ما بالاخره شما هر کدوم موضوع داره، هم برای اصالت دارم هم برای اصالت البرا. اشکال دوم با آقای خویی. آقای خویی اگه بناست بحث جواز وضو طرف علم اجمالی نباشه، طرف علم اجمالی نباشه، ولذا اگر اصالت و طهاره در این آب به لحاظ حرمت شرب تعارض نمی کرد با اصالت و طهاره در اون شیر، ممکن بود شما بگید خب اصالت و طهاره جاری میشه به لحاظ جواز وضو. اگر واقعا بحث جواز وضو در این آب طرف علم اجمالی نباشه، اگر طرف علم اجمالی است که گفتیم فرق نمی کنه طهارت شرط باشه یا نجاست مانع باشه، علم اجمالی منجزه. اگر جواز وضو طرف معارضه نیست، چرا اصل طهارت به لحاظ این اثر جواز وضو جاری نشه؟ اصل طهارت دو تا اثر داره، یکی به لحاظ جواز شرب تعارض بکنه، یکی به لحاظ جواز وضو. اگر جواز وضو طرف علم اجمالی منجز نیست، چرا تعارض بکنه؟ تفکیک در آثار یعنی همین، این بحث تفکیک در آثار اصل واحده. اصل واحد به لحاظ یک اثر طرف معارضه است، تعارض میکنه با اصل دیگه. به لحاظ یک اثر طرف معارضه نیست، چرا جاری نشه؟ اصلا خود آلخویی روشش همینه در فقه. میخواید مثال بزنم؟ از خود آلخویی مثال بزنم. یه جای آلخویی میفرماد هاوزا مما لم یسبقنی الیه احد. آقای سیستانی میفرمود از من بپرسید که بگم قبل از ایشون چه افرادی همین رو گفتن. خب آقای خوی اطلاع نداشتون، خیلی تتبع نمی کرد، ولی ازا فرمود حازام مالم یسبقنی الیه. چیه اون فر؟ یه فروع مجمالی تو این جلسات زیاد شده، از یادتون نره، یادداشت کنید بعد روش فکر کنید. یه آقایی زور از خواب مثلا بیدار شد، حالا مثال روشنشو میزن، دید محتلمه، خب باید بره غسل کنه دیگه، نماز ظهرشو خوند، بعد شک کرد، ما رفتیم غسل کردیم یا رفتیم وضو گرفتیم؟ اصلا هم یادمون رفت کار کردیم؟ خب صاحب ورمه میگه بنا علی صحت تلک الصلات واغتسل للآتیه. اینجوری گفته، نگاه کنید تو ورمه آقای خویی حاشیه میزنه، میگه هازا اذا لم یحدث بالاصغر، این در صورتی است که بعد از این نماز محدث به اصغر نشده باشه. اگه محدث به اصغر شده باشه، نه علم اجمالی منجز داره. چطور؟ علم اجمالی منجز اینه، من الان محدث به اصغرم، قاعده فراق میگه اعاده نماز که خوندی قبلن لازم نیست، استصحاب بقای جنابت میگه برای نماز بعدی غسل کن وضو لازم نیست، غسل جنابتی یغنی من الوضو دیگه. قاعده فراق میگه اعاده نماز قبلی لازم نیست، استصحاب بقای جنابت که به لحاظ آینده جاری میشه دیگه، که استصحاب بقای جنابت نسبت به نماز گذشته جاری نمیشه، نسبت به نماز آینده که جاری میشه، میگه برای آینده غسل کن و وضو لازم نیست. علم اجمالی دارم یکی از این دوتا خلاف داره به من میگه، یا من قبل از نماز قبلی غسل کردم پس این غسل من مغنی از وضو نیست الان، چون این غسل جنابت نیست فی علم الله، یا من قبلا غسل نکردم این غسل الان من مغنی از وضوعه، ولیکن نماز قبلی باید اعاده بشه، نماز قبلی رو بی غسل خوندم، پس یا قاعده فراق که میگه نماز قبلی رو اعاده نکن دروغ داره میگه، اگه فی علم الله من غسل نکردم قبلا، یا این استثنای بقای جنابت که میگه غسل بکن نیاز به اعاده وضو، نیاز به ذم وضو نیست، دروغ میگه، چون اگر واقعا قبلا غسل کردم این غسل جدید من هیچ اثری نداره. خب آقای خویی میگه اینا با هم تعارض میکنن. یلزم و اعادت و صلات سابقه و زم الغسل زم الوضوء الى الغسل الصلوات آتیه. خب آقای خویی دیگه استصحاب بقای جنابت الان جاری نیست؟ میگه چرا؟ به لحاظ نفی لزوم وضوء معارضه میکنه، اما به لحاظ سایر آثار مثل اینکه حرام است داخل در مسجد بشوی الان بدون غسل، حرام است نماز بخوانی بدون غسل، به لحاظ اونو جاری میشه، به لحاظ اونو طرف معارضه نیست. این استصحاب بقای جنابت که معارضه میکنه با قاعده فرا فقط به لحاظ اون اثر ترخیصیش که میگه لا یجب علیک الوضوء، اما به این لحاظ که یحرم علیک الدخول فی المسجد اون اثر جاری، به لحاظ اون اثر جاری میشه. ولی زمین استصحاب بقای جنابت به لحاظ یک اثر تعارض کرد با اون قاعده فراغ در نماز قبلی، ولی به لحاظ آثار تنزیلی تعارض نکرد. جناب خویی به میگن تفکیک آثار. خب مرحوم ناینی نو میگه اگه واقعا اون جواز وضو طرف معارضه نیست، خب حرف خوبی میزنه، خب میگه به لحاظ یک اثر که طرف معارضه نیست این اصل جاری میشه، به لحاظ اثر دیگر که طرف معارضه است جاری نمیشه. پس اشکال به مرحوم ناینی اشکال صغرویه که این مورد اشتباه کردید، فکر کردید جواز وضو طرف معارضه نیست. والحمدلله رب العالمین.